أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما از بخش 13 کتابمون که درباره آزردن بود یه باقی مانده ای هست، اون رو انشالله عرض بکنیم و بعد به سراغ بخش 14 بریم. درباره آزردن عرض کردیم، امام رضا علیه السلام فرمود خداوند همه گناهکاران رو میبخشه مگر کسی که شریک به خدا داشته باشه یا ولی دوستی از دوستان ما رو آزار بده. که گفتیم آزار خیلی خطرناک است و گاهی وقتا ما بعضی از کارها یا سخنانمون به طور دفعی موضعی ممکن است کسی دلخوری درش ایجاد بشه بدون اینکه ما قصد دلخور کردن کسی رو داشته باشیم، قصد آزردن کسی رو داشته باشیم. گاهی وقتا هم هست انسان، به هر حال در روایت هم داریم، شخص حلیم هم گاهی وقتا ممکن است عصبانی بشه، یه چیزی بگه و دل کسی رو برنجونه. خب طرف‌های انسان متوجه میشن که یک آدم حلیم، مهربان، یک آدمی که همیشه انسان رو دوست داره یا آدم بی آزار، اگه یه موقع یه چیزی ازش صادر بشه که آزار دهنده باشه قابل عفو و بخشش هست. اما کسی که روحش آزار دهنده هست به دیگران، یعنی در ذاتش، در اخلاقش خروجی های آزار دهنده داره نسبت به دیگران، چه در گفتار چه در رفتارش دیگران رو اذیت میکنه، منشش آزار دهنده است، خلقش آزار دهنده است، این بسیار بسیار خطرناک است. یکی از مصادیق آزار اهانت هست، که انسان توهین بکنه به کسی، کسی رو تحقیر بکنه و کوچک بکنه. گاهی وقتا کمالات حسی یا کمالات گیاهی یا کمالات حیوانی یا کمالات عقلی و حتی کمالات فوق عقلی و معنوی باعث میشه انسان دیگران رو کوچک ببینه و به همون واسطه دیگران رو تحقیر کنه. گاهی وقتا انسان به خاطر مالش یک فقیر رو تحقیر میکنه، گاهی وقتا به خاطر کمالات گیاهیش مثل هیکل و قیافه و زیبایی های ظاهری یک کسی رو کوچک میکنه و کسی رو از جهت کمالات گیاهی تحقیر میکنه. قد کسی، قیافه کسی، هیکل کسی یا کمالات دیگر گیاهی مثل بچه دار شدن، بچه دار نشدن، عقیم بودن، عقیم نبودن، اینا کمالات گیاهی هستش. خورد و خوراک و اینجور چیزها، گاهی وقتا انسان با این گونه موارد دیگران رو تحقیر میکنه و آزار میده و توهین میکنه. گاهی وقتا هستش که کمالات حیوانی هست، انسان از نظر کمالات حیوانی خودش داره، داراست و کسی رو که اون کمالاتو نداره کوچک میکنه. مثلا ازدواج کرده، یک کسی رو که ازدواج نکرده به خاطر ازدواج نکردنش چیزی بهش میگن که آزار ببینه. یا در مورد مسکن، در مورد نمیدونم کار، در مورد کمالات حیوانی خیلی هستش، متنوع. از این جهت که من دارا هستم این رو توجه ندارم که الحمدلله اگر من دارم همش از آن خداست، به فضل الهی دارم و داشتن همیشه به نفع انسان نیست، چون داشتن ها مثل نداشتن ها امتحان هستش. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. قرآن میفهمد ما هم با خیر شما رو امتحان میکنیم، بهتون نعمت میدیم، هم با شر شما رو امتحان میکنیم. گاهی وقتا چیزی رو ازتون میگیریم و گاهی وقتا چیزی رو بهتون میدیم تا ببینیم که شما چگونه عمل میکنید. گاهی وقتا داشتن های یک انسان به ضررش تموم میشه. ای کاش ازدواج نمی کرد، ای کاش زیبا نبود، ای کاش خوش هیکل نبود، ای کاش خوش صدا نبود، ای کاش پولدار نبود، ای کاش کمالات عقلی نداشت، تحصیلات عالی نداشت، عالم نبود، ای کاش دانشمند نبود. اینها گاهی وقتا برای انسان میشه دردسر و فاجعه بار میاره. گاهی وقتا انسان کمالات عقلیش مثل سوادش، معلوماتش، اطلاعاتش رو به رخ دیگران میکشه و دیگران رو تحقیر میکنه و بی سواد میدونه و توهین میکنه به دیگران که من میفهمم و شما نمیفهمید، من تخصص دارم شما تخصص ندارید. گاهی وقتا شده افراد با 4 درس این ور اون ور خوندن حتی خانواده و والدین خودشون رو هم بی سواد خطاب میکنند و تحقیر میکنند دیگران رو. گاهی وقتا انسان با کمالات معنویش دیگران رو تحقیر میکنه، یعنی با عبادت هایی که داره، با حج هایی رفته، با جبهه هایی که رفته، با جانفشانی هایی که کرده، با انتصاب های مقدسی که مثلا من ساداتم، مثلا ما جانبازیم، ما خانواده شهید هستیم، ما نمیدونم چنین و چنان هستیم. گاهی وقتا این کمالات معنوی باعث میشه دیگران رو انسان تحقیر بکنه، کوچک ببینه، گناهکار ببینه، معصیت کار ببینه، خودش رو با شرافت ببینه و دیگران رو جهنمی بدونه. اینا همش انواع و اقسام توهین ها و تحقیر ها هستش که به کمالات مختلف تعلق میگیره. یعنی انسان با توجه به برخورداری های خودش از این 5 کمال ممکن است کسی رو که تو درجه پایین تری از خودش قرار گرفته باشه در این 5 کمال تحقیر بکنه و توهین بکنه نسبت به اون. یک فرمایش کلی هست از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ازل الناس من اهان الناس. پسترین مردم، خوارترین مردم کسی است که مردم رو کوچک میکنه، به مردم توهین میکنه، مردم رو ریز میبینه. در مورد بانوان حضرت فرمود که ما اهانهن الا اللئیم. بانوان رو کسی تحقیر نمیکنه، همسرش رو، خواهرش رو، مادرش رو، زنها رو، مگر آدمهای پست. اساساً این یادتون نره، یه عنوان یه قاعده روانشناسی و انسانشناسی، قاعده دقیقی هم هست. اساساً تحقیر دیگران از حقارت نفس خود انسان ناشی میشه. یعنی انسان زمانی میتونه دیگران رو کوچک بکنه که کوچک شده باشه خودش. هرچند دارایی داره اما روح گدا و روح کوچکی باید داشته باشه که میتونه دیگران رو کوچک بکنه. امکان نداره یه کسی بزرگ باشه، آدم با شخصیتی باشه، انسان باشه، باطن انسانی داشته باشه و بتونه تحقیر کنه دیگران رو، به دیگران توهین بکنه. این امکان نداره. هر جا توهینی سر میزنه، هر جا ما دیگران رو ریز و کوچک میبینیم، این حتما به خاطر حقارت نفس خودمون هست. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که الرجل السول یظن باحد الا بصفت نفسه. آدم بد همیشه با صفتهای خودش به دیگران نگاه میکنه. بدبینی، سوء ظن به خاطر این هست که شخص با شخصیت خودش همیشه دیگران رو ارزیابی میکنه و گمانهای بد مالکش کسایی هستن که اون کارها رو در شأن خودشون هم میبینند که میتونن به دیگران خیلی زود گمانها و نسبتهای بد بدن. پس این یادتون نره، ما هر وقت یه موقعی کسی جلومون کوچک شد تو هر یک از این 5 مرحله هیچ فرقی نمی کنیم، هیچ فرقی نمی کنه. تو این 5 مرحله اگر یک کسی جلوی ما کوچک شد، این حتما از کوچکی خود ما ناشی شده. ما اگر خیلی اهل عبادت، اهل مجاهدت، اهل مبارزه، اهل فداکاری برای دین خدا هم باشیم، وقتی انسان به یک گناهکار که میرسه، اگه تو وجودش این حس به دست بده که این من آبرو دارم و این آدم بی آبرویه، مطمئن باشین که ما بی ظرفیتی کردیم. این کوچکی ماست که میتونیم یه گناه خودمون رو بهتر از یک حتی گناهکار ببینیم. و به ما هرگز اجازه ندادن که یک همچین حسی رو نسبت به دیگران پیدا بکنیم و دیگران رو کوچک ببینیم و تحقیر بکنیم. هیچ وقت ما نمیدونیم چه کسی در نزد خدا آبروش بیشتر هست. در داستانی داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر علیه الرحمه فرمود ابوذر به نظر تو توی این جمع چه کسی از همه بهتر است و چه کسی از همه پایین‌تر؟ ابوذر گفت فلانی از نظر من خیلی بهتر هست و فلانی از همه پایین‌تره. پیامبر فرمود اونی که گفتی از همه بهتر هست و بقیه افراد این جمع هیچ کدومشون به اندازه اونی که تو گفتی از همه پایین‌تر هست پیش خدا آبرو ندارد. ما نمی‌دونیم واقعاً، اصلا نمیتونیم اینجوری. بعد یه موقع کسی انسان یه مجرم رو هم که میبینه، چه بسا تو نامه عمل این کارهای بسیار زیبایی وجود داشته باشه که در نزد خدا خیلی برجسته و بزرگ بوده و ما خبری ازش نداریم، و چه بسا مایی که خودمون ممکنه سالهای سال فکر بکنیم که هیچ نوع گناهی کبیره‌ای خروجی بدی نداشته باشیم، در اثر خودشیفتگی و عجب به فسادهای بزرگ اخلاقی، به فحشاهای باطنی که ظهور هم نداره، فحشاهای باطنی ظهور نداره، همه میگن این آدم چقدر آدم خوب و مقدسیه، خیلی هاش ممکن است درون انسان باشه این فحشاها، از چشم خدا افتاده باشیم. و اساسا این یادت نره، خود یکی از اساتید ما میفهمون اگر از کسی از چشمتون افتاد شما از چشم خدا میافتید، مواظب باشید کسی از چشم شما نیفته. مگر دشمن خدا باشه، ما حتی اگر یک گناهکار رو هم در امر معروف نهی از منکر، اینها رو عرض کردیم، اگر یک گناهکار رو مأمور باشیم که نهی از منکر بکنیم، یک کسی میخواد فسادی داره، گناهی داره، منکری مرتکب میشه، ما باید به او تذکر بدیم. تو همون لحظه ما خودمون رو بهتر از اون نمیدونیم و میگیم ما عمل تو کار داریم، این عمل درستی نیست، نباید انجام بشه. و نه اینکه من خودم رو از تو بهتر میدونم و آبرودارتر میدونم، این درست نیستش. حتی ممکنه من مأمور تنبیه او باشم، یک کسی مأمور شلاق زدن او باشه، یک کسی مأمور کشتن یک مجرم باشه، باید حواسش باشه که این کسی که داره الان میکشدش مأموره که این رو بکشه، شاید آبروش در نزد خدا بیشتر از خود این کسی باشه که مأمور او رو بکشه. بنابراین خیلی انسان باید دقت بکنه که دوچار این فحشای عظیم باطنی نشه و هیچ وقت خودش رو دچار خودپسندی، خودشیفتگی نشه که مبادا از وجودش یه موقعی آزار یا اهانت خارج بشه. این خیلی سنگینه، آزار و اهانت کسی بسیار بسیار سنگین هست. حضرت لقمان علیه السلام هم یه فرمایشی داره خطاب به فرزندشون، میفرماید که یا بنیه لا تحقرن احدن به خلقان سیابه فان ربک و ربه واحد. فرزندم، پسرم، هیچ وقت یک نفر رو به خاطر کهنگی لباسش کوچک مبین، تحقیر نکن، چرا که خدای تو و خدای او یکیست، هر دوتون بنده خدا هستیم. این نکته، اگر ما بخواهیم از شر این گونه صفت ها در امان باشیم، باید بریم به سراغ خودشناسی. انسانی که موفق به خودشناسی میشه هرگز درش آزار، خروجی آزار دهنده، تحقیر کننده نسبت به دیگران وجود نداره. کسی که میتونه پوز بده، کسی که میتونه فخر بفروشه، کسی که میتونه برتری جویی کنه به دیگران، این نشون میده که قیمت دستش نیست، به خصوص با کمالات پایینی. این کمالاتی که وسیله‌ای هستن، این چهار کمال کمال ابزاری هستن، ما فقط یک کمال حقیقی انسانی داریم و کمالات فوق عقلیه. در کمالات فوق عقلی هم انسان چون به الله نزدیک میشه، همیشه مهربانتر هست به دیگران، هیچ وقت نمیتونه اساسا دیگران رو کوچک ببینه. اگر ما یک کمال مذهبی و معنوی داشتیم که به واسطه او دیگران رو کوچک دیدیم، این توهم برامون داشته، فقط یک توهم هستش. ولی اگر کمال فوق عقلانی، کمال انسانی و کمال معنوی، کمال حقیقی باشه، هرگز حقارتی و تحقیری در کار نیست. اگر ما موفق باشیم درجه بندی کنیم کمالات رو، از دلبستگی ها، پوز دادن ها، فخر فروشی ها، قیمت های بی خود دادن و خود فروشی، از همه مهمتر خود فروشی، میتونیم در امان باشیم. یعنی ما خیلی وقتا قیمت هایی رو حاضریم بپردازیم که قیمت ما نیست، قیمت هایی رو حاضریم بخریم که قیمت حقیقی نیست. بنجل فروشی و بنجل خری هستش. این بسیار مهم است. پس مسئله مهم مسئله خودشناسی است. من خودم رو بشناسم، کمالات حقیقی رو بدانم. حال اگر کمال حقیقی نصیب من شد، عبادتی، معنویتی، قربی، کشفی، نمیدونم، عنایتی به من شد، خواب خوبی دیدم، کشف خوبی داشتم، نمیدونم، کمالات خوبی نصیبم شد، توفیقات خوبی نصیبم شد، در خودشناسی انسان میفهمد که بین او و خدا چه رابطه‌ای وجود داره. میفهمه که ما عین ربط به حق تعالی هستیم و عین فقر هستیم. در خودشناسی مهمترین چیزی که انسان باید بشناسه این هستش که ما عین فقر هستیم، نه یک کسی هستیم که فقیریم. یه موقع شما میگید کسی فقیره، یعنی هست و فقر داره. میتونه ثروتمند باشه، میتونه فقیر باشه، اما یک کسی که در ذاتش فقر داره به الله، یعنی همه هستیش وابسته است به الله، وجودش، ذاتش قائم به الله است، نه قائم به خودش، عین فقر هست، پوزی نداره بده، چیزی نداره بگه. الحمدلله، در الحمدلله هستش که بزرگان فرمودن الحمدلله یک سپر هست در مقابل آسیب‌هایی که به انسان میرسه. هر وقت انسان ازش تعریف کردن، تعریف و تمجیدی کردن، هر وقت خواست تو چشما بزرگ بشه، هر وقت خواست دچار خودشیفتگی بشه، هر وقت توفیقاتی بهش دست داد، باید بلافاصله بگه چی؟ الحمدلله، تا جانش از فریبهای شیطان در امان باشه، چون هیچی مال خودمون نیستش. عرض کردیم رابطه ما با الله مثل رابطه وجود ذهنی ما با خود ماست. شما اگه کسی رو الان تو ذهنتون تصور بکنید، این وجودش، حالا اینو زیباش کن، قویش کن، نمیدونم بهش کمالات بده، هم تو ذهن خودت حرکتش بده، ازش کار بگیر، باش انسان با معشوقهای خیالی خودش هم اشبازی میکنه، این همه چیزشو خودت داری میآفرینی. اصلا هستیشو تو آفریدی، دمشو توجه دائم و لحظه به لحظه و آن به آن توست که به او وجود میده. یه لحظه که ازش غافل بشی، هیچ چی دیگه نیست، هیچ چیز نیست. ما این ربط به حق تعالی هستیم، این ربط، این فقر هستیم، بنابراین منیم وجود نداره. اگه یه کسی رفت به سمت دیدن من، دوچار دوبینی و شرک شده. از اینجاست که خطر میاد سراغ انسان، که به یه چیزی که منی نداره انسان درش استقلال دیده. برای همین هم خیلی خطرناکه. در یکی از گناهانی که در روایت داریم که اگه بیاد سراغ انسان، به هیچ وجه انسان امکان نداره بهش راه پیدا بکنه، برتری جویی و فخر فروشیه. حضرت فرمود اگر کسی با بند کفشش هم به کسی پوز بده، گرفتاره اونجا. با عینکش، با قیافش، با لباسش، با پولش، با نمیدونم هیکلش، با تحصیلاتش، با معنویتش، با کمالات حیوانی که داره، یا کمالاتی به کسی فخر بفروشه، به کسی پوز بده، یا تو روحیش این باشه که من اینو داشته باشم، اینو بگیرم که از بقیه بالاتر باشم تو روحم، این خیلی خطرناکه. میگه میخوای لباس انتخاب کنی، یه جوری لباس انتخاب کن که برتری جویی نه. اگه میگم من لباس زیبا دوست دارم بپوشم، ازش لذت میبرم، زیبایی میخوام، حرمت بذارم به اطرافیانم، لباس زیبا بپوشم، خب این خیلی خوبه. ولی یه موقع است میگه من میخوام لباس بپوشم که تک باشم، من میخوام اینجوری این مدو داشته باشم که تک باشم، لباسم تک باشه، خونم تک باشه، نمیدونم یه چیزام به بقیه فرق داشته باشه. این امور توهمی و گیاهی هستش. بعضی میگن ما بریم یه زن خارجی بگیریم که با بقیه چیه فرق داشته باشه. مثلا ممکنه این زن خارجی خارجیه، یا خارجی یعنی چی؟ کماله این بنمال یه قصه زمین بغل زمین شماست دیگه. یعنی چی؟ مثلا زن خارجی داشتن یعنی چی؟ مثلا این چه کمالیه مثلا زن خارجی داشتن یا شوهر خارجی داری، حالا خارجی بودن آدمیت میاره برای کسی؟ به خصوص از منطقه هایی که در اونجا فقر انسانی، فقر معنوی بیشتر باشه، هنری نیستش که انسان بره مثلا بگه یا من یه همسره آقا مؤمن باشه یه چیزی، انسانیت داشته باشه یه چیزی. کمالات اینجوری دیگه، به حال از این کمالات وهمی میخواد تک باشه، نمیدونم یه چیزش با بقیه فرق کنه، یه چیزش برتر از بقیه باشه، حتی یه خودکار، حتی یه عینک، حتی یه لباس. انسان وقتی میره به این سمت داره آلوده میکنه، خودشو اصلا متوجه هم نیست. خب از این بحث بگذریم، وارد بحث 14 بشیم. بر محمد و آل محمد صلوات خواهد بفرمایید. خب حضرت فرمود خداوند نمی‌آمرزه مگر کسی رو شرک داشته باشه. دومین مورد چی بود؟ آزار بده به دیگران. الان سومین مورد حضرت میخواد بفرماید. او ازمر له سوءا. او ازمر له سوءا. ازمار یعنی پنهان داشتن. ازمر له سوءا یعنی تو باطنش نسبت به طرف مقابل یه سوء نیتی داشته باشه. حالا یا کینه است، کینه داشته باشه، یا یه قصد بدی داشته باشه، نقشه، فریب. این خیلی خطرناکه. می کسی که میاد میتونه نسبت به یه کسی نقشه بریزه، پدرش، مادرش، گاهی وقتا انسان پدر مادر خودش رو هم شکار میکنه، اذیت میکنه، همسر خودش رو قصد بد داره، آزار میده همسرش رو، توطئه میچینه، نقشه میریزه که همسر خودش رو اذیت بکنه، خانواده همسرش رو. گاهی وقتا افراد فرزند خودشون رو آزار میدن، ابزار دست خودشون قرار میدن، گاهی وقتا خواهر برادر خودشون رو، از نزدیکترین کسان خودشون تا دیگران. اگر کسی تو باطنش نسبت به کسی یک نیت بدی داشته باشه، حضرت فرماید این کسی که تونسته، چون نیت بد داشتن معناش، الان شما میگیم خب یعنی چی نیت بد داشتن؟ نیت بد داشتن معناش چیه؟ وقتی ما یه همچین کاری میکنیم نسبت به یه کسی، مثلا گرون فروشی کنیم، مثلا سرش کلا بذاریم، اینو یه جنس بنجل قلابی بهش بفروشیم، نمیدونم بد فروشی بکنیم، جنس تقلبی بهش بندازیم، اینا همش میشه بد جنسی دیگه. بد جنسی، حالا ترجمه خودی که تو فارسی خودمون به کار میبریم، بد جنسی. بعد انسان میتونه بد جنسی کنه نسبت به نفر، یعنی خودشو برتر از او دیده. خطرناک اینجا میشه، این آدم یا دوچار خودشیفتگی هست، میگه اگه دیگران له بشن ما له نشیم، دیگران فقیر بشن ما نشیم، من به قیمت این که میخوام زن و بچه‌م خوش باشن بچاپم بقیه رو، به قیمت این که میخوایم ما خوب زندگی کنیم بقیه ریز زندگی کنن، کوچک زندگی کنن، ما میخوایم آقا باشیم یه عده له بشن این وسط. این خیلی خطرناکه. ببین حضرت رضا علیه السلام، بگم خیلی چقدر ظریفه این، ایشون وقتی میخواستن غذا بخورن، تو منزل سفره که میانداختن، اول از این اصرار داشتن همه خدمتکارها همه با هم باشن و خود حضرت هم میومد اینجا. بعد تا مثلا اون کسی که توی استبل هم داره به اسبا رسیدگی میکنه نمیومد، حضرت منتظر میشد که ایشون بیاد و با هم غذا بخورن. رئیس و مرعوسی نداشتن، با زیر دستاش، با همکاراش، با کسای دیگه دوستاش سر یه سفره بشینه. اینکه ما یه سفره جدا داشته باشیم، ما وایسیم بخوریم، بقیه وایسن نگاه بکنن، که الان مرسومه دیگه، متاسفانه خیلی جا مرسومه، سفره های جدا، سفره های طبقه بندی شده، این خوب نیستش. بعد حضرت میگفتش که حق ندارید اگر سر سفره بودید من صداتون کردم پاشید بیایید. اگر من صداتون کردم کاری داشتم، بشینید سر غذاتون رو بخورید، بعدم بیاید صحبت. کسی به خاطر من نباید غذاشو رها بکنه. یه خوب دقت کنید این چقدر مهمه. حالا شما نگاه کنید، یه کسی یک سره تو خونه بقیه رو به استثمار میکشه و ارد میده، پاشو برو اینو بردا بیا، پاشو برو اونو بردا بیا. فقط یه جا بزرگان اخلاق، خدا رحمت کنه از آیت الله مهدوی کنی رو روحشون شاد، فهمیدن یه جا خیلی اگه میارز یک سانه کسی زحمت بدم آب آوردن، آب از بس این کار قشنگه تشنه رو سیراب کردن، که اینو میگه ارزش داره. اگه انسانی موقعی به کسی بگه من یه ظرف آب بیار، او رو به یه فیض بزرگی رسونده، این فقط، و الا دیگه بقیه چیزها دیگه نه. حالا انسان گاهی وقتا خب با زنش نداره، زن و شوهر هستن به هم دیگه میگن، انسان یه موقعی پدر هست، خست مریضه، خسته است، مشکل داره، بیماره، به حال فرزندش میکاری با موارد استثنایی نداره، ما هم نباید ناراحت بشیم. ما هم مثلا زن، شوهر، فرزندان توی خونه همه باید سبقت بگیرن توی اینجور کار کردن. اگه مرد بفهمه مثلا یه چیزی کمه سر سفره، باید مثل فنر مرد خونه اول بلند شه بره بیاره، به کسی نگه. زن خونه میفهمه، اون بچه‌ها میفهمن، اون اینجور شیوه های اخلاقی قشنگه. ولی اینکه ما توقع داشته باشیم حالا مثلا یک کسی هی پاشه مثلا ارد بدیم این کارو بکنه، یک کسی وظیفش است اون کارو بکنه، خب وظیفه اصلا شغلش اینه، خب باید بکنه و بس دیگه ایه. ولی موقع اصلا ما اینجوری نیست. اگه حتی شغلش هم که باشه، الان نشسته داره غذا میخوره، یعنی الان برای چی وقتی داره غذا میخوره من بهش دستور بدم پاشو بیا برو الان مثلا برای من این کارو انجام بده؟ ما حق نداریم انقدر خودشیفته باشیم و خودمون رو برتر از دیگران بدونیم. حالا شما دقت کنید، مسئله نیت سو، بدذاتی، بدجنسی، نیت بد داشتن نسبت به دیگران، بدذاتی کردن، از اینجا ناشی میشه که من بالاتر از بقیه هستم، من برتر از بقیه آدم ها هستم. از اینجا این خطر شروع میشه. این طغیان و طاغوت بودن از اینجا شروع میشه، بعد یواش 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 میرسه به جایی که راحت میتونه خیلی از افراد رو بکشه. الان تو جنگی که تو دنیا شما دارید میبینید چجوری آدم ها راحت انسان های دیگر رو میکشن، میلیون ها انسان حاضرن به خاطر مطامع نفسانی خودشون بکشن. یعنی من برتر از بقیه هستم. خوی استکبار، خوی صهیونیسم، این استکبار جهانی که هست، اقوام، ملت‌ها، کشورها، کشورهای درجه سه هستن، جهان سوم هستن، ما میتونیم مثلا بریم هر چه دلمون خواست جنایت بکنیم، هر کس دلمون خواست بکشیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم، چون ما برتریم. خلق آمریکایی‌ها رو شما ببینید، خلق اروپایی‌ها رو شما نگاه کنید، چقدر توحش توی اینها وجود داره، برتری جویی. در سلاطین حاکمان منطقه شما نگاه بکنید. انسان خدا نکنه بزرگ بشه قبل از اینکه روحش بزرگ شده باشه. قبل از اینکه روح کسی بزرگ بشه، انسان بزرگی پیدا بکنه، چه در جنبه‌های حسی، چه در جنبه‌های گیاهی، چه در جنبه‌های حیوانی، چه در جنبه‌های عقلی و چه در جنبه‌های فوق عقلی، اگر قبل از اینکه روحش بزرگ شه این کمالات رو داشته باشه، این کمالات روی صراط سنگینش می‌کنه، پرتش می‌کنه تو جهنم. گاهی پولدار بودن یه نفر شخص رو به جهنم میکشونه، این چون ظرفیت پول رو نداشت. گاهی وقتا زیبایی یه نفر، گاهی وقتا صدای یه نفر، گاهی وقتا هنر یه نفر، گاهی وقتا هیکل یه نفر، گاهی وقتا خانواده یه نفر، گاهی وقتا فرزندان یک نفر، گاهی وقتا همسر یک نفر، گاهی وقتا تحصیلاتش، گاهی وقتا معنویتش باعث میشه به جهنم بره. معنویت اگر باشه که نمیبره، ادای معنویت، عبادت هایی که میکنه، کارهایی که میکنه میتونه خطر ساز باشه براش. لذا حضرت سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه است، خیلی هم این دعا مهمه، عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی: لا تستسلی عزن ظاهرا الا احتست لی زلتن باطنتن اند نفسی به قدرها. خدایا برای من در چشم مردم هیچ عزت ظاهری ایجاد نکن، منو تو چشم و ذهن مردم بزرگ نکن، مگر اینکه قبلش به همون اندازه منو پیش خودم کوچک کرده باشی. الا احتست لی ذلتن باطنه، یک ذلت باطنی در درون من نسبت به خودم به قدر و به همون اندازه که منو میبری بالا، پیش اونم همون اندازه منو بیاری پایین، که مبادا این که دیگران منو بزرگ میبینند، من تو چشم دیگران عزت پیدا میکنم، اگه خدا نکرده انسان پیش خودش هم یه همچه تصوری بهش دست بده، اونجاست که فاجعه است. و کسانی که ظلم میکنن به دیگران میتونه به همسرش ظلم بکنه، میتونه به فرزندش ظلم بکنه، میتونه خود برتربینی تو خانواده داشته باشه، میتونه تنبلی ها و کسالت ها و بی‌حوصلگی های خودشو بریزه سر زن و بچه، میتونه بیکاری داشته باشه، زنی که وظایف زنانگیشو انجام نمیده، مردی که وظایف مردانگیشو انجام نمیده، سهل‌انگاری میکنه در وظایف خانوادگیش که حضرت پیامبر فرمود ملعونون من زیع من یعول، ملعون است کسی خانواده خودش رو ضایع میکنه، تنبلی میکنه، میگه مال برای شما وظیفه من انجام بدم. آقا شما وقتی قبول کردی که فلان کس همسرت باشه، چه خانوم چه آقا، این سه وظیفه رو به گردن داری: تأمین اقتصادی یا مراقبت‌های اقتصادی، مواظبت‌های اقتصادی، عشق و عاطفه و تأمین معنویت. هم زن و هم مرد این وظیفه رو دارند. نمیتونی بگی من قبول کردم حالا زیر بارش نمیخوام بستم. اگر مردی به معنای واقعی، مرد به مذکر نمیگن، مرد حقیقت مردانگی به قول یکی از عرفا خیلی از زنها مردتر از مرد هستن، مردان هستن از خیلی از مردها. مرد کسی هستش که به وظائفش در خانواده عمل میکنه، وظایف اقتصادیش، تلاشگر هست، مدیر هست، به وظایف عاطفی و اخلاقیش و وظایف معنویش، و زن هم همینطور. سهل‌انگاری و کوتاهی کردن، ظلم کردن به طرف مقابل هستش. این بچه ضایع میشه، همسر ضایع میشه، فرزند ضایع میشه زیر دست این پدر مادر، آسیب میبینن. چرا؟ چون پدر نرفته وظایفش رو انجام بده، نرفته یاد بگیره که با همسرش، با فرزندش، یا زن کوتاهی کرده، تنبلی کرده، نرفته یاد بگیره که باید من به عنوان یک زن چه وظیفه ای دارم نسبت به همسرم، خانواده همسرم، فرزندانم، خانواده خودم و کسان دیگه. به شهوت‌های دیگه، به میل‌های دیگه گرایده. آره من استاد دانشگاهم وقت ندارم این چیزا رو یاد بگیرم، من مهندسم وقت ندارم، من دکترم وقت ندارم، من قاضیم وقت ندارم، من نمیدونم سفیرم، من وزیرم، من نماینده مجلسم، فخر نمیکنم برم این کارا رو تو خانواده خودم انجام بدم، یاد بگیرم. اینا ظلمه. وزیرم که باشی باید نسبت به خانواده خود درست رفتار کنی. فخر نداشتم، من نمیدونم درس میخوندم دیگه، فرصت این چیزا نیست. اگه کسی حقی داره پس شما باید حقش رو ادا بکن. نمیرسم رابطه عاطفی خوب داشته باشم، نمیرسم رابطه جنسی خوب داشته باشم، نمیرسم رابطه معنوی خوب داشته باشم، همه ظلمه. همه اینها مالی نست شما دچار خود نشناسی میشیم، خود حقیقی رو نمیشناسیم و اون خودهای قلابی رو هم خودشیفتگی میاد سراغمون و ما رو گرفتار میکنه. پس خاستگاه بدنیت بودن رو اول خوب دقت کنیم از نظر بحث معرفت نفسی. چطور میشه که یه نفر بدذات میشه نسبت به دیگران، بدجنس میشه نسبت به دیگران، یه نفر میتونه دیگران رو دور بزنه، یه نفر توی روحش میاد که من فلان کس رو حقشو بخورم، سرش کلا بذارم، جنسی رو بهش بندازم. تو همه جا، تو همه عوالم هم این هستش، تو همه شغلها هم هستش. این خطرناک. ما الان صاحبان بیا پیامبر فرمود وای بر صاحبان صنعت و صاحبان حرفه ها روز آخر الزمان، از امروز و فردا کردنشون. شما یه جنسی رو سفارش میدی، طرف میدونه که نمیتونه آماده کنه ولی پولش هم نمیگذره. یا من عروسی دارم، ما امشب لباس رو دادم برای عروسی، میخوام امشب عروسی دارم. باشه، بذارید باشه. این ماشین هم میخوام برم. الان توی شما نکنید صاحبان صنایع نگاه کنید، پول از شما میگیرن، میگن ماشین رو به شما یه ماه تحویل میدیم. تو این سازمان های شما، نهادهای خصوصی و دولتی پر از این ظلم های کلام به مردم. تو بانک ها شما نگاه کنید، مردم همیشه ریز دیده میشن. تو خیلی از وزارت خونه ها، تو خیلی از نهادها، تو خیلی از بانک ها، تو خیلی از سازمان ها مردم ریزن، اونا همیشه گنده هستن و برتر هستن. یا من با بدبختی این پولو گرفتم، میخوام شب عید، به عشق این که شب عید میخوام زن و بچه‌مو بردارم برم یه مشهد، میخوام برم یه شمال، میخوام برم یه جنوب، اصلا میخوام ماشین داشته باشم. من باشه، شما پولتونو میریزید ماشین. پولو میگیرن چند ماه جلوتر به کار میاندازن، بخور بخورشون هم دارن، شب عیدم جنسو تحویل نمیدن، دو ماه بعد عید میگن حالا بیا ببینم ماشینت کی آماده میشه. شما بیخود کردی، شما کار اشتباهی کردی که سفارشی رو قبول کردی که نمیتونی ادا بکنی. من میدوننم نمیتونن ادا بکنن و یه یعنی مثلا 1000 نفر ماشینشون رو شبیه تحویل نگرفتن، طرف اصلا خودش هم مسئول نمیدونه. مردم رو ریز دیدن خیلی خطرناکه. این باعث میشه خداوند انسان رو تحقیر بکنه، انسان رو کوچک بکنه. در روایت داریم فردی که خودش رو بهتر از دیگران میدونه، روز قیامت خداوند به اندازه یک مورچه او رو کوچک میکنه و میاندازه زیر دست و پای مردم، بهش هم محل نمیگذاره. چون مرگی هم اونجا نیست، این فشار بهش میاد اونجا ولی مرگی نداره، تحقیر میشه تو این صحنه قیامت. به حسابش هم رسیدگی نمیکنن، یعنی حتی کسی نمیاد بره تحویلش بگیره، بگه تو اصلا پاشو بیرو جهنم. اقلا میگه اصلا همینجوری زیر دست و پا له میشه، دائما تحقیر میشه، میمونه حساب اینجور آدما میمونه آخر سر، آدمهایی که دیگران رو کوچیک میدیدن. پزشک هست مریض رو تحقیر میکنه، دروغ میگه به مریض، سرش کلا میگذاره، میدونه که این به عمل احتیاج نداره ولی به دروغ میگه احتیاج داره. من یکی از قول حضرت استاد نیکنام هم شنیدم این رو، که یکی از پزشکان بزرگ میگفتن که 80% عملهایی که پزشکا تجویز میکنن واقعا لازم نیستش. برای چی عمل تجویز میکنید؟ این انسانه، این پولشو از کجا بیاره؟ این بدن برای چی باید بره زیر تیغ جراحی وقتی نیاز نداره؟ وقتی میشه درمانش کرد با دارو، با ورزش، برای چی زود تجویز میکنی که این عمل بشه؟ مثل الان پزشکان ما که متاسفانه تو بیمارستان ها قدیم میگفتن سزاریان، سزاریان یه عملی بوده استثنایی که یه خانومی مثلا با یه مشکل خاصی روبرو میشد، حالا مثلا این سزاریان میکردن، بچه رو به دنیا میوردن. الان دیگه وقتی ما باید میشتیم تعجبه، باید مثلا این خانوم طبیعی زایده. همین چند وقت پیشه که دو ماه پیش که دوستان ما میگفت ما رفتیم خانم رو بردیم بیمارستان، دکتر گفتش که بخوای الان عملش کنم. ما نمیخوایم، بچه نمیخوایم اینجوری بده، اذیت میشی تو. گفت چند ساعتی که خانم مقاومت کرد، مقاومت کرد، من اصلا حاضر نیستم. و اینقدر مقاومت کرد تو بالاخره بعد از چند ساعت طبیعی زایمان کرد، خیلی هم خوب. الان تا میگن دو بیشتره یا سه، تیغو برمیدارن میکشن به بدن زنها که مثلا بدونه. بعضی از مادرها هم خودشون خودخواه هستن، درد نمیخواد بکشه. خب این زایمان طبیعی به نفع هم خود زن هم به نفع خود بچه است. خودخواهانه یه تیغ بکش من درد نمیخوام بکشم، اینا ظلمه دیگه. تو غذاها الان شما نگون شرکت ها چقدر داروهای مواد مضر میریزن به مردم میدن میخورن، اینا ظلمه، اینا نیت بده دیگه. سازمانی هست که داره غذا درست میکنه، مثلا فرض فرمایید پنیر درست میکنه، شیر درست میکنه، نمیدونم لبنیات درست میکنه، این مواد نباید تو این غذا زده بشه. میزنن مردم عقیم میشن، مردم از شما نگاه کنید نسل ما اصلا تو این کشور چه افتضاحی تو جمعیت، توی بچه دار شدن خانوما، توی چقدر آمار عقیم شدن مردا بالا رفت، آمار عقیم شدن خانوما بالا رفته. اینا جنایت های کلانه. ما هی نگیم فقط بگیم که اگه مثلا نیت بد داشته باشه مثلا یه چیز کوچولی رو بگیم، نه، چیز کلان، منکرات کلان داره تو این کشور اتفاق میفته، تو همه جای دنیا از جمله اینجا. از بانک شما بگیرید تا عرض کنم خدمتتون که صنایع غذایی بگید مردم، آره چی این ماده رو زدی توی غذا؟ برای چی این شیر پرچرب که میگی بعد رفتی اون روغن‌های افتضاح رو میزنید که شیر پرچرب بشه؟ دیگه چربی طبیعی نیستش. مردم هم دل خوششون خوش شدن، شیر پرچرب میخوان، کره پرچرب میخوان، خام پرچرب میخوان. و اساسا چرا وقتی یه جامعه ای اینقدر دوچار سوء تغذیه است، مردمش دوچار پرخوری وحشتناک هستن، بالای 50% اضافه وزن دارن، 60% اضافه وزن دارن، ما باید غذای چرب مصرف بشه؟ این میشه بدجنسی. یه ساندویچی زده بدجنسی داره، غذا خوب تمیز نمیده، رستوران بدجنسی داره، غذای پاک دست مردم نمیده. وقتی میری توی پشت صحنه آشپزخونه میبینی داره ظلم میکنه مردم. همین پریشب یه دونه مستند نشون داد راجب کباب، اون کباب کوبیده، گفت ما تو اینا همین خودش ما یک ذره هم گوشت نمیزنیم، اون حتی یک گرم گوشت نیست تو این کباب کوبیده. طرف دارش خود کباب داره میخوره. بدجنسی یعنی همین، یعنی که انسان توجه بکنه کاریو که میخواد پولید بکنه، چیزیو که میخواد به مردم ارائه بده، وجدان کاری داشته باشه. شعاری که مقام معظم رهبری خیلی سال پیش بود، وجدان کاری، یه کاری میخواد تحویل بدید سنبلش نکنید. تعمیرگاه ماشین هست سر مردم کلاه میذاره، نمیدونم رنگکار هست کلاه میذاره، مبتساز هست کلاه میذاره، فرش فروش هست کلاه میذاره، غذا فروش هست کلاه میذاره، نمیدونم تاجر هست کلاه میذاره، همه مردم میافتن به جون هم دیگه. و اینجوری که رستگار نمیشه یه جامعه که. اینجوری که بیافتیم به جون هم دیگه، اینقدر نسبت به هم دیگه بد جنسی داشته باشیم، باطنامون نسبت به هم دیگه بد باشه، قصد بد داشته باشیم تو کارمون، تو شغلمون قصد بد داشته باشیم، این قصد بد خیلی خطرناکه دیگه. درآمد داره خیال نداره خمسشو بپردازه، این میشه بد جنسی. چون حق سادات و حق فقراست، حق نیازمنداست. سهم امام انسان نسبت به امام زمانش هم بد جنسی بکنه خیلی خطرناکه. من درآمد دارم و قرار نیست حق امام زمانم رو بپردازم، خیلی خطرناکه. حساب به امام خودش هم رحم نمیکنه، به پدر آسمانی خودش هم رحم نکنه. آقا این پول مال تو نیست، تو مال تو اصلا نیست، این باید جدا بشه سر سال خمسی بمونه تو اموالت. امام زمان لعنت کرد کسی رو که ذره ای از خمس تو مالش بمونه. سال خمسی داره بی خیال همین جوری ثروت اندوزی کرده، خانه آنچنانی، ماشین آنچنانی، نمیدونم امکانات آنچنانی، بعد تازه حالا شده 60 سالش میخواد یه مکه بره. حالا بهش گفتن که خب باید بیا مالتو صاف بکنی، حالا من بخاطر مکه میاد میره، میگه حالا گفتن بریم حساب کنیم چون اینجوری که دیگه حجمون قبوله. بابا تو اصلا عباداتت هم فایده نداشته، این زندگیت به درد نمیخورده، این سالا تو راحتی حج میخوای درست بکنی. اونی که خیلی مهم است، حضرت متنفر از این حالت که میگه من یه همچین آدمی رو نفرین میکنم، این است انسان تو روحش در روانش ممکنه یه کسی یه موقعی ناخواسته یه ظلم میکنه به یه کسی، تحت تاثیر یه شرایط خاصی به کسی ظلمی بکنه، حالا یه موقعی انسان یه چیزی از دست آدم در میره، بیره آدم حق و ناس جبران بکنه، معذرت خواهی بکنه، به حال حلالیت بخواد. ولی یه موقع است روح خودخواهی تو آدمه، روح خودشیفتگی، روح خود برتربینی، روح آزار دیگران تو شخص هستش. قانونی رسمی بدجنسی میکنن، یعنی بنا داره تو این شغل حق مردم بخوره. آقا تو که میخوای کباب بدرست بکنی دقت کن این کباب که میخوای دست مردم بده، مردم میخوان چی بخورن، فردا چی میشه تو بدن اینا. پزشک قرارداد بسته با شرکت‌های دارویی، هی دارو تجویز میکنه، آقا الان نیاز ندارین همه اینقدر دارو، با هم ساخت و پاخت کرده، بعد جنسیه دیگه. چون تو جریان دارو و درمان مافیاهای بسیار خطرناکی هست که به قیمت سلامتی مردم، که مردم سرطان بگیرن بمیرن، خانواده ها متلاشی بشه، افراد یتیم بشن، بی شوهرشن، بی زن بشن، بی پدر مادر بشن، حاضران این کار انجام و دارن هم میکنن. خیلی جا شما میبینید قوانین مستکبرانه چیده شده، قانون اساساً بدجنسی، با بدجنسی این قانون نوشته شده، با بدجنسی. توی سود بانک‌ها شما نگاه کنید، در نمیدونم شرکت‌های ساختمانی نگاه کنید، چقدر ظلم میکنن شرکت‌های ساختمانی مردم، یعنی اصلا مشتری انگار حقی نداره، اینقدر باید بدی، اینقدر قسطا رو باید بدی، بعدم آخر سر ما یه مبلغی که نمیگیم چقدره، بهتم نمیگیم چقدره، ممکنه بکشیم سرش، بعدم یه سال دیرترم خونه رو میدن. با این حساب کرده میخواد عروسی بکنه، رفته خواستگاری، آبروش داره میره، حساب کرده روی اینکه شما گفتیم من مثلا شهریور ما خونه رو تحویل میدم، اینم رفته خواستگاری به خانواده دختر گفته ما شهریور، اونم حساب کرده شهریور چیدن ازدواج بشه، یک سال بعد خب یک سال چیکار کنه این بنده خدا، دوباره از کجا بیاره؟ یعنی پولش رو ریخته توی خونه که میخواد از شما بخره، بره کجا خود دوباره مستاجری؟ چقدر ظلم، چقدر بدنیتی، چقدر بدجنسی. همه جای دنیا هم همینطور هستش، همه جا هم از مشتری حق نداره، ارباب رجوع بی شخصیته، حق نداره، هر که کار دستشه به خودش اجازه بده دیگران رو برو فردا بیا، برو پس فردا بیا، برو 5 روز بعد بیا، برو 10 روز بعد بیا، برو یه سال بعد. همین خیلی راحت، خیلی راحت، و خداوند هرگز از اینها نخواهد گذشت. این فعلا مقدمه باشه برای سوء نیت، تا انشاءالله بریم سراغ اصل بحث. و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا کنیم 5 مرتبه آیه امن یجیب رو جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، رفع مشکلات و اضطرار از زندگی های خودمون، شادی روح همه اموات، مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، به خصوص اموات خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه ان شاء الله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.